سیاسی رو خونسا داریم میکنیم، به خونسا کردیم، با مقاله که نوشتن اینا هر کدومشون صدها هزار نفر پیرو دارن.
من آدم به اندازه ایشون روحانی و معنوی کم دیدم.
گاهی به ذهنم میامد که بس که ایشون نفس نداره.
خود انسان باید برق در اسلام بشه که بتونه مسیر درست بکنه بیاد و بدونه که حقیقت همینه، چیز دیگه ای نیست.
I am Nadir Talibzadeh.
همایش ملی آقای نادر، هشتم و نهم اردیبهشت ماه، تالار علامه امینی دانشگاه تهران. چکیده مقالات و شرکت در همایش از طریق آقای نادر دات آی آر.
ساعت 20 است. اینک برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو، بنابر رسم معهود سنت مألوف، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور، روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همکلامی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تمامی آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نامه شبکه، نامه، برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، یکی از مباحث جذاب در حوزه نگرش تاریخی بر بلندای یار مهربان هست. از تاریخچه دست فروشی کتاب تا شناسنامه دار شدن این کالای فرهنگی، با افتخار از جناب دکتر محمد رسول تبیک، کارشناس ارشد در مسائل فرهنگی و حوزه کتاب، که با رسانه رادیو هم در مقام سردبیر و البته کارشناس مجری با شبکه‌های مختلف افتخار همکاری داشته و داریم، میزبانی میکنیم. از طریق خطوط ارتباطی هم یکی از نام‌های شناسا در حوزه نشر، جناب استاد نادر قدیانی، مدیر محترم انتشارات قدیانی از ناشران قدیمی، با ما همراه هستند. جناب قدیانی بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو بپذیرید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام جناب آقای خرمی، اتفاق گذارم به شما و همکاران محترمتون. خط تناوشی درد میکنم به موضوع گفتگوی فرهنگی و حوزه فرهنگ و کتابخانی که میپردازید و قابل تقدیر و ستایش هست.
بزرگواری و مهربان، همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر تبریک پذیرا باشید. وقتتون به کام و به دل، خوش آمدید.
درود بر شما آقای خرمی بزرگوار، همینطور سلام عرض میکنم خدمت آقای قدیانی عزیز که جزء پیشکسوتان و بزرگان حوزه نشر هستند، و البته عرض سلام و ارادت صمیمانه خدمت شنونده‌های عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
بی نهایت سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم بنابرای رسم ادب جام تبریک بحث با آقای قدیانی آغاز خواهیم کرد. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. گفتگوهای مختلف و متعددی جام قدیانی من با شمای بزرگوار داشتم در ساحتهای مختلفی، اما در بسیاری از این گفتگوها شما به خاطرات خود در مسیر قرار گرفتن در صنعت نشر اشاره کرده ای، چه آن زمانی که به قول معروف گفتنی کتاب ها رو میان همکلاسی هاتون در مدرسه می فروختی، چه بعد مغازه‌ای که اجاره کردید و شروع به کار فروش کتاب کردید، و بعد هم دیگه تأسیس انتشارات و مسیری که انتشارات قدیانی در این قریب 5 دهه در حقیقت پشت سر گذاشته. من میخوام حتی شما رو به خاطرات قدیمتر ببرم، شاید این رو از زبان پدر بزرگوارتون یا پدر بزرگتون شنیده باشید، زمانی که در حقیقت مسئله کتاب فروشی بر روی یک چهارپایی در کوچه ها و خیابان های شهرهای کوچک ما و روستاهای ما بود و به قول معروف دست فروشی میشد. تا حالا امروز که دیگه ما شابک داریم و شناسنامه داریم و فروشگاه های کوچک و بزرگ کتاب فروشی از جمله فروشگاه خودتون، از این خاطره و از این گذار تاریخی در مسیر ارائه کتاب و رسیدن به دست مخاطب بفرمایید قربان.
خواهش میکنم، من از شما ممنون هستم. خب من متولد 1337 هستم، در سال 1341 که زلزله بلند زهرا خیلی معروف هست.
بله.
من عملا به اصطلاح 3 سال قبلش که 5 سالم بودیم و تهران در غرب تهران که امروز یادگار امام نامیده میشه و آخرش که پادگان جای تو اون منطقه منزلی داشتیم و معمولا تابستان ها میمدیم و زمستان ها که میرفتیم رستا مونو مسایل. من خب من کلاس اول دبستان رو در رستا میخوندم که و طبیعتا زلزله 41 ما رو برای همیشه به تهران انتقال داد و من در 12 سالگی تو مدرسه‌مون مسئول فروش پیج دانش آموزی بودم، چون علاقه من بودم و مرتب مراجعه میکردم که پیج کی میاد کی میاد، تا اینکه مدیر مدرسه مسئولیت تهیه از منطقه آموزش پرورش و توزیع آن توی مدرسه من کشون به این کار که اینا جمع شده بود و پشت سرش مجله که آن بچه ها دختران پسران
بله.
اینا رو می خریدم و مطالعه می کردم و عاشق این داستان ها بودم، تا اینکه در حدود 12-13 سالگی و اینا تو خونه جمع شده بود که نزدیک 200 شماره جمع اینا مجلاتی بود که مادرم مرتب تو خونه رو اشغال کرده ببر اینا رو یک کار ما بکنی، و یه مغازه تو منزل خودمون بود که پدرمون اونزارها کارمند صداسیما بود و تمایلی نداشت مغازهشم به کسی اجاره بده. مغازهش اجازه با پدر بزرگمون تقاضا کردیم و شما رو راهنمایی کردن و پدرمون راضی کردن که کلید مغازه رو گرفتیم و این مجله ها آغاز فروش ما بود که ما کچله شدون به امروز به اصطلاح، و خاطرات شیرین و تلخ زیادی هست. خب در سن به اصطلاح 21 سالگی بعد از خدمت سربازی بزرگترین کتاب فروشی رو که به نام انتشارات قدیمی غرب تهران تأسیس کردم و 2-3 نسخه کتاب کوچیکم برای کودک و جوانان منتشر کردم و همین 2-3 نسخه مرتب مسئولان سواک و امنیتی رفت آمدها و فروش کتابایی که مرحوم مصطفی بمانی در قم داشت میرفتیم میآوردیم.
بله.
مزاحمتهایی میکردم برای ما و علاقه نداشتن کتاب مذهبی، مثلا چند تا کتاب مذهبی، مثلا مقاله حجاب شهید مطهری یا نظام حقوق زن در اسپانیا ترن آزاد بودن، چند تا دونش اینا رو تحمل نمی کردن و مرتب ما رو اذیت می کردن. ولی عملا مخفی زیرزمینی تمام کتابایی که بینام بودن، مثلا کتابای علما رو، رساله علما رو و جلد سفید فاطمه رو حضرت امام، مثلا که در آیت الله شریعت مداری و مثلا اون زمان بود مثلا می فروختیم، ولی جلد سفیدش هم اصلا شریعت مداری بود ولی همه نمی دونستن مال رساله حضرت امامه. ما اینا رو می فروختیم و این دوران قبل از انقلاب گذروندیم و بعد از توریزیش با من انقلاب اسلامی که خب به نشت علاقه من بودم دیگه، عملا غرب تهران آرام آرام توی خیابان ناصر خسرو و صفت مقابل دانشگاه تهران که هم اکنون خدمتتون عرض میکنن حدود 5000 عنوان کتاب کودک نوجوان که 90 درصدشون البته 500 عنوان کتاب بزرگسال داریم، تعداد کتاب های علی موسوی گرمورودی و دیگران از این چیزا رو بزرگسالان چاپ کردیم. و دو سالی هم هستش که در اصطلاح روبری در خونه 13 آبان هفته تیر کتاب فروشی پنج طبقه مدرنی که الگوش رو از کشورهای اروپایی آوردم که پنج طبقه هست، یه طبقهش کتاب بزرگساله، یه طبقه کتاب خردساله، یه طبقهش کتاب نوجوانه و کافه کتاب داره، پنای دستی داره، بازی فکری داره، یه سرگرمی برای خانواده هایی که برن اون تو حداقل یه 4-5 ساعت 3 ساعت مشغول میشن. واقعا ما عاشق شغلمون هستیم و دعا میکنیم که این مشکلاتی پیش روی در مسائل مواد اولیه ما که در 6 ماه اخیر در قیمتش از 2 برابر هم فرا رفته، ما نگران هستیم که دیگه امسال پریدمون خیلی افت کنه واقعا، انشالله مسئله حل بشه.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب قدیانی که روایت خاطره گون رو متمرکز بر خود در حقیقت از دوران کودکی تا به امروز داشتیدم. جناب طبیعی عزیز از شما تمنا میکنم که این نگاه تاریخی رو کمی گسترده تر از آن شکل و شمایلی که عرض کردم که به شکل دست فروشی میرسی تا در نهایت حالا چارچوب و قاعده مند و نظام مند شدن عرصه تولید کتاب و ارائه اون با مخاطبان برای فتح کلام داشته باشیم. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دو تا نکته رو به عنوان مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم. یکی این که اصل موضوع دست فروشی در گذشته تاریخی ما همیشه یک شغل شریفی بوده.
بله بله.
و کسانی که در واقع این کار رو انجام میدادن افرادی بودن که از یک مسیر کاملا درست به دنبال یک روزی و رزق حلال بودن که یک بخشی از اون برمیگرده به دستفروشی کتاب. و اتفاقا دستفروشی کتابی که ما تو کشورمون داشتیم بعضا فراتر از یک فروشنده بودند، مثل کسایی که قدیم ها تو عطاریا کار میکردن که خودشون یه پا حکیم بودن.
درست.
یعنی نسخه تجویز میکردن. برخی از این دستفروش ها به این شکل بودن، یعنی خودشون کتاب خانهایی بودن و کتاب شناس هایی که به خوبی میتونستن مشاوره حتی تخصصی بدن که شما چه کتابی رو بخون و کتاب های مختلف رو به خوبی میتونستن نقد و تحلیل رو بررسی کنن.
بله.
این نکته دوم این که میتونیم به نوعی بگیم که دست فروشی کتاب تاریخی داره به اندازه چاپ کتاب. البته حالا در گذشت زمان و گذر زمان یک تطور و پیشرفت مختلفی داشته. اروپایی‌ها به ویژه کشورهای اروپای غربی سعی می‌کنن خیلی از موضوعات از جمله بحث چاپ کتاب و فروش کتاب، حالا از قبیل دست فروشی تا شکل نویدون، رو به نام خودشون بزنن، در صورتی که واقعا اینطور نیست. خیلی قبل‌تر از اون در دوره‌ای که اروپا در قرون وسطا به سر می‌برد و در اون سال‌های تاریکی خودش در کشورهایی مثل چین این موضوع اصلا رواج داشت، کما اینکه اصلا اصل موضوع چاپ هم از چین شکل میگیره، اصلا جز اختراعات سگانه اساسی هست که در کنار قطب نما و در کنار باروت در واقع جز اختراعات اساسی هست که چینی ها همیشه در تاریخ بهش میبالن. لذا از همون موقع که خب دلیل عقلی هم داریم که چرا میگیم زمان دست فروشی کتاب تاریخش مصادف با چاپ کتاب اینه که خب یه سری کتاب چاپ میشد، از این ورم یک سری مخاطب داشت. خب این کتاب چجوری به دست اینا میرسید؟ از طریق یک فروشنده. اون موقعی که فروشگاه اینترنتی نبود که، حتی کتاب فروشی به این معنا نبود.
درسته.
پس از طریق همین دست فروش ها این اتفاق میافتاد. اون تا حالا گاهی تو خاطرات برخی از نویسندهای به ویژه شرق آسیا هم میبینیم که مثلا با دوچرخه این کار رو انجام میدادن، یا حالا با گاری این کار رو انجام میدادن، یا بعد حالا اومدن یک بخش هایی رو در گوشه ای از خیابون یا کوچه ای اختصاص دادن به فروش کتاب، یا مثلا جعبه هایی در واقع میومدن کتاب میچیدن، کتاب رو میفروختن. لذا خود این به نظرم حتی جای این داره که بیان از روش فیلم ها و سریال هایی بسازن که خیلی هم جذابه، چون به تاریخ گسترش علم در دنیا هم در واقع موضوع مربوط میشه. از طریق کتاب خیلی از این پیشرفت های علمی رخ داده و اتفاق افتاده. در کشور خود ما بیشتر از دوره صفویه چیزی که مکتوب هست و مستند هست، به ویژه حالا در دوره عباس میرزا ما میبینیم که به هر حال حتی عباس میرزا دستور میده، دستگاه هایی از روسیه وارد میشن، موضوع چاپ کتاب میخورده رواج پیدا میکنه. خب همون موقع ما دست فروشی های کتاب رو هم میبینیم در جاهایی مثل قزوین، مثل اصفهان، که اینها هر کدوم به هر حال در اون دوره ها پایتخت های ایران بودن. و بعدش حالا در دوره قاجاریه منتقل میشه مثلا به تهران. بعد حالا یه خورده کم کم اینها یه شکل‌های جدیدی پیدا میکنه که طبیعی هم هست به خاطر تحولاتی که در دنیا اتفاق میفته. موضوع صنعتی شدن، به هر حال بحث فروشگاه‌های کتاب کم کم راه اندازی میشن. تا مثلا حدود 20 سال پیش، که از 20 سال پیش ما شاهد این هستیم که حتی خود فروشگاه کتاب هم از این حالت فیزیکی کم کم تمایل پیدا میکنن به استفاده از بستر اینترنت. حالا دوره کرونا رو هم که شما نگاه کنید، یک نقطه عطفی در این عرصه است. حتی ما میبینیم یک سایتی مثل آمازون که در دنیا به هر حال در رتبه اول فروش اینترنتی کتاب قرار داره، دچار یک تحول عظیمی میشه که صاحب اون سایت و مالک اون تو اون بحث ردبندی ثروتمندترین مردهای جهان یک رشد خیلی زیادی پیدا میکنه. تو ایران هم ما این رو مشاهده میکنیم. منتها یک اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده اینه که دست فروشی کتاب یک تغییر ماهیت داده. قبلا ما دست فروشی کتاب و دست فروش کتاب رو جزئی از صنعت نشر میدیدیم که به این چرخه داره کمک میکنه، اما الان میبینیم پیامدهای منفی وجود داره.
درست.
هم پیامد منفی فرهنگی، هم پیامد منفی اقتصادی، که حالا اگر لازم هست در همین بخش بهش بپردازم این دوتا جزئیات رو، یا اینکه یک فاصلهی بگیریم بعد در قسمت بعدی
حتما
من
در قسمت بعد آره، چون به حال مثلا اتفاق تلخی که از نظر پیامد ضد فرهنگی که شما بهش اشاره میکنید، آنچه که ما روبروی مثلا پیاده راه انقلاب شاهد هستیم، اونم دقیقا جایی که فروشگاه های کتاب در حقیقت حضور دارن، یا نقاط دیگر پایتخت شاید اونجا پررنگ تر به چشم میاد، یا اتفاق دیگری که گاه حالا کتاب هایی که بنا به دلایل کاملا متقن آنچه که قانون خوانده میشه، که ما همه در یک جامعه مدنی تبعیت میکنیم از اون قانون، گاه مجوزی نمیگیرند برای استمرار نشر خودشون، از این مسیر راه پیدا میکنن، کتاب های قاچاقی که دارن چاپ میشوند و متاسفانه باز هم اکثر بازار فروششون میانه همین دست فروش هست. اینا همه آن چیزیست که در نهایت به اقتصاد نشر داره لطمه میزنه. اما جابه قدیانی بزرگوار، با شما از همین مسئله، یعنی خاصه آنچه که امروز ما در حوزه آسیب دست فروشان کتاب، آنهایی که میانه پیاده راه ها و حالا خیابان کریم خان، خیابان جلال، خیابان جمالزاده و بیش از هر چیزی خیابان انقلاب در حقیقت شاهد هستیم، و آسیبی که به اقتصاد نشر داره میزنه و از اون سو ضد فرهنگی که در جامعه داره منتشر میشه، از زاویه دید شما بشنویم قربان.
خیلی ممنونم. من توضیحات این دوست و همکار عزیزم که واقعیش اسمش متوجه نشد،
جناب تبیک، آقای دکتر تبیک،
بله آقای دکتر، خیلی ما استفاده کردیم از بیاناتشون و خیلی فرمایشاتشون برای من تاریخ رو در همون سال 47-48 من حداقل غرب تهران رو ریزش و کوچه هاش و خیابوناش رو پیاده روی خیلی کردم. مثلا یه خیاطی بود که خیلی حرفه‌ای و خودش اهل کتاب بود و یه قفسه داشت، در ضمن که خیاطیش میکرد کتابا رو مطالعه میکرد به مردمم توصیه میکرد. یا مثلا یک به اصطلاح لبنیاتی بود که تعدادی کتابای تبیبی و این چیزا خودش مطالعه میکرد، میرفتی ماست بخری، پنیر میخری، از این کتابا هم توصیه میکرد. من اینا بهینه دیدم، من اینها روی مسائل رو همینطوری که عرض کردم، خود من هم از طریق خوندن پیج دانش آموده و مجله ها به اینجا کشیده شدم به این اصطلاح. اینه که اینها روز به روز شرایط زمانی و رشد بشریت و رشد مسائل امکانات و همه این مسائل خب یه طور مشکلات هم به وجود آورده. ببینید مسائل دست فروشی در همه شغل ها رایجه، ولی به خصوص در دهه اخیر، به خصوص هم در منطقه مرکزی شهر، تعداد مثلا اگر بگم 20% اینا دست فروشی واقعی هستن، بی رب نگفتم 80%، چون اینها کاتبانی هستن که واقعا فکر مادیات و پول و کتاب های خوب پرفروش ناشرهای معتبر رو توسط آماتورها از روش بازنویسی میکنن و به نام خودشون با مترجم 7 ساله 8 ساله که اصلا شناسنامش ببینید چنین تندستاری داره مجوزهایی میگیرن و منتشر میکنن و قیمت 2-3 برابر ناشر واقعی. شما تمام ترمینال های کل کشور رو غالبا فرودگاه ها هر جا برید میبینید که مغازه های دکه هایی وجود داره که تخفیف 50% غالبا زدن.
بله،
همشون بله. یه شبکه‌ای هستن که شنیدم بیش از 300-400 شعبه دارن که مدیریت چند خانوادگی هست و قیمت های عجیب غریب. امروز مثلا فرض ماه هر قیمتی بارونه 2-3 برابره. بعد ما این عوامل 50-60% مردم رو یک گونه فریب میدن. اینجا هستش که وظیفه رسانه ملی به خصوص صدا و سیما، من بارها و حتی حضوری از مسئولان صدا و سیما خواهش کردم یه خبرنگاری بفرستید برم با اینا فروشگاه ها، ترمینال ها، یه فیلم برداری، یه صحبتی بکنن، بعد بیان دو تا کارشناس بشنن تو تلویزیون نقد کنن کتابا رو، جلوش بگیرن این کتاب قیمتش انقدره. مثلا امروز رایجه کتاب، مثلا یک کتاب رمان حتی اکثر با این تورم با همه گرونی ها صفحه 1000 تومان باید باشه، ولی ما به اونا پارسال 1000 تومان بود، ولی امسال قطعا میشه برای اونا 2000 تومان، میشه 3000 تومان.
بله،
اینه که اینا ضربه ای که به فرهنگی که به جامعه میزنن گسترده است و خیلی از اینا هم از طریق فروش مجازی به شدت میان تو این مسائل دیجیکالا و اینجور جاها. من دارم خودم مدت هاست دیجیکالا اینا رو قطع کردم، یعنی کتاب نمیدم، برای اینکه میبینم کتاب منو میذارن بغل اون کتابه، اون میگه 50% 40% تخفیف، من تخفیف نمیتونم بدم، بعد مردم به من بدبین میشه، من قطع کردم کتابام رو. و خیلی از بهتر ناشرهای بوده اینا باید کارشناسی کنن، فقط به تجارت فکر نکنن، به هیئت نظارتی مسئولان فرنگی کشور 40-50% تخفیف ناشران اصلیان به نویسنده واقعی هم ضربه میزنه. من معتقدم 90-85% این دست فروش های موجود امروز کاسبانی هستن که به زونه فرهنگ ضربه میزنن. اون دست فروشانی که 100 سال قبل 50-80 سال قبل خودشون اهل مطالعه، اهل علم بودن،
درست
کتاب میخریدن، مطالعه میکردن، همون هم میفروختن. باورت میشه بگم من از اصطلاع 12 سالگی روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات قمرش 3000-4000 میخریدم میخوندم، همونو تو مغازم میفروختم مجددا به اطلاع. خب این مسائل رایج بود تو اون سالها.
بله بله کاملا.
خب بار من در روزنامه کیهانم جمع کنم که چیکار بکنم، علاقه هم داشتم اون وقت تو روزنامه بیشتر که نبود، کیهان بود، اطلاعات بود دیگه،
درست
چیز دیگه نبود که. اینا یادم میاد 4000 بود قیمتشون، میرفتم میخریدم میوردم میخوندم قشنگ، علاقه داشتم، خیلی داد مجله ها رو میخندم میخوندم و همون رو مغازه خودم مجددا میفروختم به مردم. این واقعیتی است که دوستان این تعریف کردن، خود این یک دنیای پژوهشی است که واقعا کتاب ها دربارش میشه نوشت، فیلم ها میشه دربارش ساخت، تئاتر ها میشه دربارش اجرا کرد، ولی غافل از این که چون هزینه ها بسیار سنگینه، نه فیلمی ساخته میشه، نه تئاتر اجرا میشه، نه کتاب پژوهش اتفاق میفته. بعد رئیس جمهور محترم اخیراً تو دنیای مجازی دیدیم میفرمایند که ما بودجه فرهنگی داریم ولی اتفاق نمیفته. ما نمیدونیم اصلاً معنی چیه. یه مقدار بیشتر بچکاپن خوشحال میشیم واقعیتش.
درود بر شما. قطعا این نکته که بهش ارجاع اشارت کردید، حداقل ما در شبکه رادیویی گفتگو خاصه درباره دستفروشانی که به اسم کار فرهنگی عملا دارن تیشه به ریشه نظام فرهنگی کشور میذارن، حتی برخی از این تارنماهای الکترونیکی و برخی از این شبکه‌ها و فروشگاه‌هایی که متأسفانه بدون شناخت کتاب‌های قاچاق رو با آن درصد تخفیف که باعث نکته درستی هم جناب قدیانی فرمودین باعث عدم اعتماد مخاطب می‌شود رو با خودش به همراه داشته و به میان آورده ایم. این نمط، این سکو و این نگاه رو مجددانه باز هم در سال جدید خاصه در ایام نمایشگاه کتاب پیگیری خواهیم کرد. از اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون آقای قدیانی در اختیار این برنامه قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم. برای شما چه در زندگی شخصی و چه زندگی حرفه‌ایتون آرزوی توفیق روزافزون و همیشگی دارم. قربان.
بنده هم همینطوری و دوست همکارم دکتر محترم، انشاءالله امیدواریم که بیشتر صداش بشنویم و بهره ببریم. کلوالی هم که دوران کتاب فستلان وایشگاه رو فراموش نکنید ان شاء الله.
بروی چشم، بروی چشم. سپاسگزارم از مهر شما جناب نادر قدیانی مدیر محترم انتشارات قدیانی. یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما نازنین شنوندگان بی نهایت سپاسگزارم. از اینکه برای شنیدن گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردید. شبکه رادیوی گفتگو تقدیری ویژه می کنم. از تاریخ دستفروشی کتاب تا شناسنامه دار شدن این حرفه مبحثی است که امشب اون رو به بحث گذاشتیم در استودیو با افتخار از جناب دکتر محمد رسول طبیعی، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی خاصه حوزه کتاب، از برنامه سازان حوزه کتاب خاصه در شبکه‌های رادیویی با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم. در فصل نخست برنامه آقای نادر قدیانی، استاد نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی با ما همراه بودن. حتما مهمان تلفنی دیگه‌ای هم خواهیم داشت. اما برسیم به همان نقطه‌ای که جناب طبیعی خودتان لطف کردید و فراز نخست فرمایشتان گذاشتید. رسیدیم به خدمت شما عرض بکنم که مسئله دست فروشیه کتاب، آنچه که در پیاده راه های خیابان مرکزی کشورمون حسب فرمایش جناب قدیانی هست. برخی از نقد ها رو ایشون مطرح کردن، از زاویه دید شما این رو مورد کاوش قرار بدیم. در خدمت.
من دو تا حوزه رو اشاره کردم که حالا در طی صحبت ها ضلع سومی هم پیدا خواهد کرد و به اون بخش دوم موضوعی برنامه هم که بحث شناسنامه دار شدن هست، یکی از نتایجی که خواهیم گرفت در همون حوزه است. اون قسمتی که عرض کردم، دست فروشی امروزی در حوزه کتاب پیامد منفی فرهنگی داره.
بله.
اون قسمتیه که شما میبینید برخی از دست فروش ها کتاب رو طوری عرضه میکنن که شما در مغازه های کوچک صنایع غذایی که خیلی هم بی ارزش یا کم ارزش هست، مثل مثلا پفک و چیپس،
بله،
حتی اونها رو هم اینجوری عرضه نمی کنن. یعنی بعضن می بینید یه مثلا کوه تپه ای از کتاب رو درست کردن.
درست.
برخورد مثل برخورد یک سری مثلا محصولات ضایعاتیه، خیلی نماد منفیه در پایتخت کشوری مثل ایران که صاحب فرهنگ و تمدن غنی و قدیمه. یعنی اون روزهایی که در ایران ما صاحب فرهنگ بودیم، برخی از کشورهای توسعه یافته امروزی اسمی ازشون در تاریخ و فرهنگ نبود.
کاملا.
اینکه ما بیایم چنین مظاهر فرهنگی رو ببینیم واقعا دردآوره. اما چه کسایی اینو انجام میدن؟ برخلاف اون دست فروشایی که راجع به صحبت کردیم که بعضا خودشون کتاب خان و کتاب شناس بودن، بعضی از اینا رسما به عنوان یک کارگر و واسطه دارن عمل میکنن.
درسته؟ بله، بله.
یعنی ابزاری هستند در دست کسان دیگه که اشاره خواهم کرد اون افراد کیان. اما پیامد منفی اقتصادی چیه؟ اغلب اینها ما میبینیم که کتاب رو با 50% تخفیف دارن میفروشن. من یک فرمول و روالی رو میخوام عرض بکنم برای دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون. البته اونایی که اهالی کتاب هستن اینو میدونن. یک انتشارات وقتی یک کتاب رو چاپ میکنه، قیمت پشت جلدی